أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عن آبائه عن الإمام علي عليه السلام أنه دعاه رجل، یکی امیر المؤمنین رو دعوت کرد برای سور. فقال له علی علیه السلام به سه شرط میام به مهمونید. الا ان تضمن لی ثلاث خصال، این سبک زندگی در عرصه مهمانی دادن و مهمانی رفتن. خیلی روایت جامعی هست، آدرس اصلیش هم خصال شیخ صدوق صفحه 189 هست. الا ان تضمن لی ثلاث خصال، با سه شرط من میام. قال و ما هی یا امیر المؤمنین، این سه شرط کدام است؟ قال لا تدخل علینا شیئا من الخارج، چیزی از بیرون تهیه نکنی، همون که تو خونه برا خودتون تهیه میکنی همون را برای ما بیار. لا تدخل علینا شیئا من الخارج. دو، ولا تدخر عنی شیئا فی البیت. شرط دوم این است که چیزی ذخیره نکنی برای مهمونت، بگید علی یک هفته دیگر میاد ما فلان چیز و فلان چیز رو نگهد. سه، ولا تجهف بالعیال، خانواده رو به زحمت نیندازی. قال ذالک لک، اون میزبان گفت چشم علی جان، همین هر سه کار رو میکنم. فعجابه علی ابن ابی طالب، مولا علی علیه السلام فرمود میام به این شرط. از این روایت اولا استفاده میشه اصل باید این باشه غذا در خانه تهیه بشه، نه اینکه اصل این بشه که آدم ساندویچ و چلو کباب بیرون بخوره، استثنا یه چیزی هم تو خونه درست کنه. از فرمایش مولا استفاده میشه اصل چیز دیگه. عرض میکنم که ساندویچ فی کل زمانن به حسبه، ساندویچ فی زمان کم هازا، اون زمان لعل این چنین بوده که یه نانهای خوشمزه درست میکردن که این نانها هم نان بوده هم خورشت. بله، حالا ایشون میگن نان روغن. پس این یک جمله که ازش استفاده میشه. حالا مطلب دوم هم این است که اون مهمونی که مورد سفارش اسلامه، اون مهمونی مایه زحمت نیست. مهمونی مایه زحمت اون مورد تشویق نیست. این دو نکته. سوم این است که به خاطر شوهر نباید زن آسیب ببینه. مهمون دعوت کردی، خودت باید کمک کنی. این که بشینی دستور بدی، این رسم اون مهمون نوازی که اسلام ازش دم میزنه نیست. این رو من روایت اصلش اینه. اما کتاب جامعی که اخیراً نوشته شده، اخیراً این نیست، 4 سال، حکمتنامه رضوی است که آقای ریشهری تهیه کردند. تمام کلمات امام رضا علیه السلام رو در 4 جلد با عرض میکنم اصل و ترجمهش آوردم. خب آخرین بحث این فصل ما که اگر مبیع ما که فاسد در آمده مثلیست، زمانش بالمثل، و اگر قیمیست زمانش بالقیمه است. دلیلمون رو بیان کردیم. دلیلمون اولش آیه شریفه فمن اعتدا علیکم فَأْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَأْتَدَا عَلَيْكُمْ بُود. دلیل دوم روایات بود در ابواب اجاره، آریه، وصیت و سایر الابواب. دلیل سوم اطلاق مقامی بود که توضیح دادیم فلا نعید. بحثی که الان توش هستیم، اذا شککنا در این که آیا کالایی مثلیست یا کالایی قیمیست، اذا شککنا تکلیف چیست؟ ادعای ما تبعا لشیخ این است که میگیم در اینجا باید بنای بر آن بگذارید که این کالا مثلی است. مثال های شیخ هم گفتیم، ذهب و فضه مسکوکین رو شیخ میگوید قیمی است، اکثریت یعنی مشهور میگویند مثلی است. در آهن و مس و سرب اختلاف است که آیا این کالاها مثلی محسوب میشوند یا دیمی محسوب می شوند. در اینها چه باید کرد؟ در مورد اینها اصلی که تأسیس می شود مثلی بودنشونه، قیمی بودن یحتاج الی دلیل، بنابراین هرگاه شک کردیم نقول که این کالا مثلی است. قیمی بودن رو دلیل می خواهیم. برخی گفتند اینجا رجوع کنیم به القرآتو لکل امر مشکل، بالقرآن مشخص کنیم که این کالا مثلیست یا این کالا قیمیست، یا رجوع کنیم به حکم حاکم، به حاکم بگوییم که شما نظر بدید هل انه مثلی او قیمی. این راه درستی نیست. به چه دلیلش شما بگید چرا درست نیست. یک نفر بفرمایید چرا نیست؟ مشکلون بله، اتفاقا جانا سخن از زبان ما میگویی. بله مشکل واقعا ما در مونده. چرا نه، عرفم در میمونه. یک تعدادی میگن ذهب و فضه المسکوکین مثلیون، شیخ میگه نه مثلیون. عرف آدم، علما عرف نیستن. الله اکبر. میگه عرف یا آدمه بابا، عرف دیگه چی؟ جواب من را بدید. میتونیم به قرآن تمسک کنیم یا نه؟ چون اینطوری میگید پاسخ این است. قاعده قرآن جاش تو موضوعاته، تو احکام به قاعده قرآن نمیتوانیم رجوع کنیم. توضیح ذلک، یک غنم از صد غنم این گله موتوع واقع شده. اینجا راه حل مشکل، میدونید که قلم موتوع گوشتش و لوازمش رو نمیشه خورد. اینجا راهش قرعه است. قاعده قرعه مال موضوعاته، مال احکام نیست. و اینجا شبه همون شبهه حکمیه است، موضوعیه نیست. یعنی نمیدانیم حکمی که شارع در این مشکوک برای ما تعیین کرده آیا این حکم عبارت است از عرض می کنم خدمت شما الحکم به کون این کالا مثلیان او کونهی قیمی یا؟ پس به قرعه نباید مراجعه کرد، گره ما با قرعه گشوده نمیشه. نه، صحبت کلمه نیست، بدان که کلمات لغت عرب بر سه گونه است، اسم است و فعل است و حرف. دقیقاً ما در اینجا منشأ شک ما حکم اشاره است. به عبارت اخرى او زه من ذلک، گاه بنر حکم شارع در اینجا این است که مثلی است، گاه بنر حکم شارع این است که قیمی است، یکی یکی، و گاه این بنر شطرنجی شده، نمیدانیم گفته مثلیون او قیمیون. من نمیدانم امروز شما از چه دنده ای از خواب بیدار شدی. شارع تابلو دور مثل ما که صحبت نمی کنه، شارع مقدس لب به حرفو میزنه. نمیدانیم حرف شارع اینجا چیه. این میشه اوک
شارع
میگه
مثلی قیمی قیمی. حالا قیمی چیه؟ میگه برای سرام
اندشک شارع باید حکم کنه. رفتیم سراغ عرف عرف زاد فی تنبور نغمتن اخرى، ابهام ما رو بیشتر کرد. ما اگر عرف کوچه و بازار بودیم خیلی راحت تر حل میکرد، اما رفتیم سراغ شارع دیدیم، یعنی علما ادعی یقولون انه مثلی و ادعی یقولون انه قیمی، فما هو و حکم شارع. تمام مطلب دیگه روشن شد. عرض میکنم که پس سراغ قرعه نمیریم، اما سراغ چه مبنا از مبانی اصولی میریم؟ چون میدونید اصول در حقیقت منطق فقه، با کدوم مبنا از مبانی در این عرصه وارد میشه؟ عرض میکنیم که با دو مبنا وارد میشیم و سفره پهن شده شک را میبندیم. مبنای اول این است که ما، یعنی من مشتری که مبیع فاسد به دستم آمده، اولا و به ذات وظیفه دارم خود اینو برگردانم. تمام خصوصیاتش هم باید ملحوظ باشه، نوعی صنفی هم ساده زاده. دو، اگر خصوصیات ملحوظ نشد باید بیاییم سراغ اون خصوصیات عام و کلی. سه، اگر اون خصوصیات عام و کلی هم ملحوظ نشد، باید بیاییم سراغ مالیت. مالیت در اینجا چیست؟ بله، مالیت همون قیمت. پس قیمت دو مرحله از مثلیت عقبه. اینجاست پای عرف را مطرح میکنیم که امروز ایشون قربون صدقش میشد. پای عرف، عرف اینو میگه دیگه، که شما این مراحل رو باید طی کنید. این مبیع شما گندم بوده، باید گندم بدی. اگر این گندم گندم ری بوده، باید گندم ری بدی. حالا که نشده، گندم قم بده. این مثلشه دیگه، مثلشه. اگر گندم هم نیست، گفتن گندم رو میخواییم گرونش کنیم، تخمشو ملخ میخوره دیگه. اینجا نوبت به مالیت میرسه، نوبت به قیمت میرسه. اگر بر این مبنا شکی دارید بگید. هنوز یکی، هنوز یه مبنا، همون مبنا، از یک بیرون نرفته.
این مثل
عرف این چنین پیش میره. میگه حالا که شما گندم ری را نمیتونی، گندم قوم را که میتونی. چی؟ امضا کرده. ما در باب معاملات امضایی هستیم. بله، ما میفهمم موضوع شناسی یعنی شارع مقدس این موضوع را سپرده به عرف. یعنی چی مثل؟ آقا جان، این حکم بله آمده روی این موضوع. آقای من، ولی با حکم شاره و الا پشیزی ارزش نداره. میفهمم شارع مقدس مهرشو زده. به این میگیم بهیم. آقا جان، موضوع شناسی شیعون، مهر شارع که حکم شیعون آخر. شارع مقدس به این موضوع که عرف گفته من شما رو در مضیقه قرار نمیدم، هرچی شما میگید. و عرف این مراحل رو طی میکنه، میگوید حالا که خودش نیست سراغ نوعش برو، حالا که نوعش نیست دیگه برو سراغ قیمت. کیلو چند بوده، الان اون مقدار رو بده. بله، چی؟ اینجا صحبت حکم نیست در غنم موتوه. حکم را ما میدونیم در غنم، ما از اون قرعه بیرون آمدیم، ولی به احترام شما بر میگردیم. در غنم موتوه ما حکم را میدانیم، حکم را میدانیم، نمیدونیم کدوم یک از این هاست. اینجا مثل اون نیست، اینجا مثل اون نیست. چرا نیست؟ چون در مورد مشکوک نمیدانیم حکم شارع چیه، نمیدانیم اصلا حکم شارع چیه. پس هازا این با اون فرق میکنه. پس این یک مبنا که عرف در این گونه قضایا این مسیر رو طی میکنه. مبنای دوم، اشتغال یقینی براءت یقینی رو میطلبد، یعنی آن که شارع مقدس به این آقایی که مشتریست و مبیع فاسد را گرفته بهش میگه شما ذمه‌ات مشغول است به این که این کالا را برگردونی به آقای بایه. شک میکنیم آیا با دادن قیمت در حالی که مثل هست بری الذمه شده است یا بری الذمه نشده؟ شک میکنیم. از طرفی هم یقین داریم شارع ذمه این مشتری را مشغول نکرده، هم به مثل هم به این، دوتاییش نیست، هم به مثل هم به قیمت. شارع بگه برای اینکه ذمتون بری بشه بایستی هم مثل بدی هم قیمت، اجماع داریم که چنین چیزی نیست. اشتغال یقینی هم داریم، یقین داریم که با دادن مثل، یقین داریم که با دادن مثل ذممون بری میشه، اما شک داریم آیا با دادن پول، با دادن قیمت ذممون بری شده یا بری نشده. اینجا اشتغال یقینی است. این یطلب البراءت الیقینیه، و براءت یقینی عرض می کنم که به این حاصل می شود که ما بیاییم مثل رو بپردازیم. فعلا هازا ازا شککنا، در این که آیا کالایی مثلیست یا کالایی قیمیست، اینجا میگوییم این کالا مثلیست، تخییر را هم به میان نمیاریم و به این روال قصه را حلش میکنیم. انشاءالله فردا میاییم سراغ این قسم، عرض میکنم که دیگر مسئله ای را که مطرح کرده، اگر اکثر بود قیمتش بیشتر بود. انشاءالله الحمدلله توفیقی بود که بعد از دو سه سال خداوند توفیق تشرف به عتبات عالیات رو نصیب ما کرد. رفتیم و همه جا هم به یاد شما عزیزان بودیم و به اسم مجموعه شما رو یاد کردیم و دعاگو بودیم. یه دو روز کربلا بودیم، عرض می کنم که دو شب، یک روز رفتیم سامرا و عرض می کنم که یک روز سامرا رفتیم و الحمدلله سامرا آباد شده. چه آباد شدنی، از قبلش به مراتب بهتر. بنده قبل از تخریب هم زیارت عسکریین سلام الله علیه اجمعین رفته بودم، خیلی زیبا ساختم. سرداب مقدس خیلی قبلا کوچک بود، الان بزرگش کردن، کولر گازی خنک، خیلی زیبا و شیک ساختن. الحمدلله خیلی در اونجا نبض دست شیعه است. اون انفجار به دلیل این بود که متولیان حرم سنی بعضن داعشی بودن، با خیال راحت بمب کار گذاشتن، با آرامش بمب کار گذاشتند و انفجار کذایی حاصل کردند. در دور جدید یک دونه سنی داعشیان کان غیر داعشیان کان نیست. اما یه امایی که با سوز باید بگیم و اون این که مثلا در دوره صدام 200 خانواده شیعه در سامرا زندگی میکردن، 200 خانواده شیعه، الان یه دونه خانواده شیعه هم نیست، همشون تصفیر شدند. هیچ کاری که باید اونجا بشه، حضرات عسکریین از غربت در بیاند، اینه که خانواده های شیعه مسئولینشون هم هیچ کدومشون ساکن سامرا نیستن، از بغداد میاد، از سید محمد میاد، خیلی مسافرن. عرض میکنم که کاظمین هم الحمدلله رفتیم و شکوه خاصش داره، ولی در این بین